میدم. موندم سر دوراهی.
سر دوراهی بودن خوبه، چون تأمل میکنی، پرسجو میکنی، دقت میکنی که راهو از بیراهه تشخیص بدی.
بسیار خوب،
بیشتر از این مزاحم شما نمیشم. این حکایت فروش خونه کمالیام حرفی باشه بین من و شما.
خیالتون راحت. خیلی پیش.
خدا نگهدار شما.
صبح همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه. نمایشی که شنیدید به رنگ خورشید بود که شما دوستان عزیز تکرارش رو امروز ساعت 16 هم میتونید بشنوید. با ادامه برنامه در کنار شما هستیم از استودیو پخش رادیو نمایش و اینک نمایش پشت خاکریز زمان. این نمایش رو به مدت حال و حوش 30 دقیقه تقدیم شما خواهیم کرد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پشت خاکریز زمان، نویسنده سهیلا خدادادی، با شرکت بازیگران مینو جبارزاده، احمد گنجی، صفا آقاجانی، بهرام سروری نژاد، بهادر ابراهیمی، مهدی نمینی مقدم، محمد رضا علی، ایوب آقاخانی، شهین نجفزاده، حوا الهویی، فریبا طاهری، مهرداد مهماندوست، مجید سهرابی، رامین پور ایمان، محمد رضا قلمبر، عباس شادروان، صدیقه کیانفر، امیر فرهانیا، احمد لشیمی. کارگردان مجید حمزه، گوگنده فریبا طاهری، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده جاله محمد علی. قسمت چهارم،
به نام خداوند جان‌آفرین. سلام دوستداران نمایش های رادیویی. در قسمت های قبل شنیدیم که با پایان گرفتن جنگ مینا و امیر با هم ازدواج می کنن. یک ماه بعد از ازدواجشون امیر برای انجام کاری به منطقه شرحانی میره. به دنبال این ماجرا امیر هم ناپدید میشه و مینا و خانوادش نمیتونن سر نخی از اون پیدا کنن. این در حالیه که مینا از امیر باردار بود. 9 ماه بعد پسر مینا به دنیا میاد و مینا اسم اونو عرفان میذاره. 5 سال بعد از مفقود شدن امیر، بهرام که پیش از این هم از مینا خواستگاری کرده بود، یک بار دیگه از مینا خواستگاری میکنه و به مینا قول میده که فرزند مینا و امیر رو مثل فرزند خودش بزرگ کنه. مینا هم به رغم میل باطنیش و با اصرار پدر و مادرش تن به این ازدواج میده و 5 سال بعد از مفقود شدن امیر با بهرام ازدواج میکنه. بهرام و خانواده‌اش به تهران نقل مکان میکنن. بهرام و مینا صاحب پسر دیگه‌ای میشن به نام احسان. عرفان از هر نظر جوان مؤمن و برازنده‌ایه. بهرام قصد داره مراسم عقد عرفان و ژاله رو برگزار کنه، اما عرفان روز عقد به منزل نمیاد چون میدونه که دنیای اون و ژاله با هم خیلی تفاوت داره. حالا ادامه ماجرا رو با هم میشنویم.
بهرام، نمیخوای بخوابی؟
خوابم نمیاد.
چرا انقدر خودتو اذیت میکنی آخه؟ چرا زانوی غم بغل گرفتی؟
تو جای من بودی میتونستی بیخیال شی؟ عرفان جلوی اون همه آدم منو سکه پول کرد، آبروی چندین و چند سالم و پیش مجد برد. اون وقت توقع داری بیخیال باشم و مثل گذشته بگم و بخندم؟
اون طفلکی که از روز اولم گفته بود نمیخواد با ژاله ازدواج کنه، تو زیر بار نرفتی. درزن امروز که از مشهد اومد کلی ازت عذرخواهی کرد، ازت خواست ببخشیش.
ببخشمش؟ به همین سادگی؟ میدونی وقتی داشتم ژاله رو میبردم فرودگاه چه حالی داشتم؟ میدونی وقتی میخواستم ماجرا رو برای مجد تعریف کنم چطور مردم و زنده شدم؟ حالا ازم انتظار داری ببخشمش؟
ببینم نکنه میخوای مقابل هم وایسون رو با هم بجنگی. آخه تو با علم به این که میدونستی عرفان ژاله رو دوست نداره اون سور و ساتو به راه انداختی بهرام جان.
بله، چون فکر میکردم بالاخره سرش به سنگ میخوره و میفهمه چی به خیر و صلاحشه.
این سماجتت به خاطر اینه که عرفان خوب نشناختی.
آره، عرفان خوب نشناختم. نمیدونستم چقدر یه دنده و لجبازه.
عرفان لجباز نیست، اون آینده نگره. میدونه با ژاله نمیتونه زندگیشو به سرانجام برسونه.
پس چه دیوونه است؟ این ازدواج برای عرفان حکم برنده شدن تو بخت آزمایی بود.
تو خودت کسی بودی که به خاطر ازدواج با من مقابل پدر و مادر خدا بیامرزت وایسادی. اینو خودت همیشه میگفتی، یادته؟ خب شاید اگه با دختر یکی از بازاریای معروف ازدواج میکردی وضع مالیت خیلی بهتر از اینی بود که الان هست.
ولی عرفان با این موقعیت میتونست زندگیشو متحول کنه.
مهم اینه که تحول از نگاه تو عرفان فرق میکنه. تو تحول تو پول و ثروت و موقعیتهای مالی میدونی، اما از نظر عرفان تحول یه چیز دیگه است.
تو این همه سال خیلی سعی کردم به عرفان نزدیک بشم، سعی کردم حرفشو بفهمم، خودشو بفهمم، ولی عرفان توی دنیای دیگه است، روش و حواسش جای دیگه است. همین امروز ما داشتیم درباره سود شرکت با هم حرف می‌زدیم، اما همین که خبر تشییع جنازه دوتا شهید حرم رو شنید چنان از خود بی خود شد و به هم ریخت که اگه اون لحظه خبر مرگ منو بهش میدادن اینقدر به هم
ریخت. وای خدا نکنه.
عرفان داره مقابل من میسته مینا، داره منو پس میزنه.
اون تو رو پس نزده بهرام. خب شما دوتا معیاراتون با هم فرق میکنه.
تازگی هم که داره پیش کارگرا منو متهم میکنه، ظلم میزنه تو چشمامو از کارگرا حمایت میکنه.
چرا به جای لجبازی باش حرف نمیزنی؟
حرف بزنم که خودم رو زیر سوال ببرم؟
هم من هم تو خوب میدونیم که عرفان بی خودی کسی رو متهم نمیکنه و زیر سوال نمیبره، مگر اینکه یه دلیل منطقی واسه این کارش داشته باشه.
ای بابا، این که من دلم میخواد بعضی از کارگرای کارخونم رو اخراج کنم به خودم مربوطه مینا، لزومی نمیبینم برای عرفان دلیل و منطق بیارم.
ولی قرار عرفان مدیر داخلی کارخونه بشه، خب باید بدونه تو اون کارخونه چه خبره. بهرام، عرفان میگه بابا داره کارخونه رو تعطیل میکنه، بعدش هم همون کالایی رو که خودمون داشتیم تولید میکردیم داره از خارج وارد میکنه.
خب آره، به عرفان چه؟ کارخونه خودم دلم میخواد اینجوری معامله کنم، اصلا دلم میخواد آتیشش بزنم. به کسی ربطی نداره
بابا. میدونم از دست من ناراحتین، ولی لطفاً خرته مبحث نکنی.
بیدار شدی عرفان جان؟
من بیدار بودم مامان، بیخوابی زد به سرم، خواستم بیام تو حیات بشنم که شما رو دیدم.
همین دیگه، تا حرف بزنم دو تا کلمه قلم به سلم میگه که دهن منو ببنده.
عرفان جان چرا آخه یه روزی نمیشینید با هم این سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنید؟
من بارها به بابا گفتم اشکال کارمون کجاست.
اشکال کار تو، نه کار من.
ولی بابا، من به شما به عنوان یه پدر، به عنوان یه بزرگتر، به عنوان هر چی که شما بگین احترام میذارم، رو حرفتونم حرف نمیزنم، اما جایی که متوجه اشکالی میشم نمیتونم سکوت کنم.
بله دیگه، اونجور جاها باید چماق برداری بکوبی تو سر من.
خدا منو نبخشه اگه بخوام ذره‌ای به شما بی احترامی کنم. فقط به شما گفتم که کشور تو شرایط تحریمه، ما هم باید هوای وضعیت اقتصادی کشور رو داشته باشیم. تو همچین شرایطی باید تولید داخلی رو ببریم بالا، اونم تولید با کیفیت، و باید صادراتو بیشتر کنیم، وارداتو محدود کنیم، چه میدونم با تا جایی که میتونیم از هزینه‌های اضافی بزنیم کارخونه رو سرپا نگه داریم. اون وقت شما کارگرا رو اخراج میکنین، کارخونه رو تعطیل میکنین، اون همه سرمایه رو میخوابونین، بعد همون کالایی رو از خارج وارد میکنین که خودتون میتونین تو کارخونه‌تون تولید کنین.
کارخونه‌م اختیارشو دارم، در ذهن من به فکر جیب و منافع خودمم، نه منافع کشور. کشور خودش صاحب داره، مدیر داره، مجلس داره، منو سننه.
بابا صاحب اصلی این کشور هممونیم. اگه همه مثل شما فکر کنن و از زیر مسئولیتی که دارن شونه خالی کنن که سنگ رو سنگ بند نمیشه. اون وقت باید فاتحه پیشرفت و امنیت و شکوفایی رو بخونیم. مشکل افرادی مثل شما، ببخشینا، اینه که خودشونو تافته جدا بافته از جامعه میدونن. اگه اقتصاد کشور سر و سامون بگیره، بیشک روی وضع اقتصادی تک تک افراد جامعه تأثیر میذاره.
میبینی مینا؟ میبینی گل پسرت چقدر شعار زده شده؟ من حوصله شنیدن این حرفا رو ندارم.
کجا میری بهرام؟ بابا شما دوتا باید انقدر با هم حرف بزنید تا به یه نقطه مشترک برسید.
مینا خانم، من و عرفان مثل دوتا خط موازی هستیم. دو خط موازی هم هیچ نقطه مشترکی ندارن که ندارن. شب خوش.
بهرام کجا میری؟ با شما باید
چی شد؟ مامان چی شد؟
مینا چی شد؟ مینا
مامان حالش خوب نیست بابا.
دیر میکشه.
ای داد مامان
فورا برو به اورژانس زنگ بزن افن. برو فوتبال.
باشه چشم. الو، سلام خانم عنایتی، حال شما چطوره؟ خوبین؟ ممنونم، عرفان حیدری هستم، دوست مرتضی. راستش یه دو سه روزیه که میخوام با مرتضی حرف بزنم اما موفق نمیشم، یعنی گوشیش خاموشه. عذرخواهی میکنم که با منظر تماس گرفتم. میخواستم چی؟ کی؟ من نمیدونستم. ای داد ای داد، خوش به حال مرتضی. نه خیر خانم عنایتی، هیچ کدوم از بچه ها خبر ندارن. نه اگه خبر داشتن که به میگفتن. خدا بهتون صبر بده خانم. جنازه شو چی؟ کی میارن؟ بله خانم عنایتی، من میدونم مرتضی الان انقدر خوشحاله که دلش نمیاد من بهتون تسلیت بگم. روح شاد باشه. دیگه مزاحمتون نمیشم، حتما تو مراسم شرکت میکنم. ببخشین، خداحافظ. لطف میکنین، خیلی ممنون، خداحافظ.
عرفان منو ببین.
سلام سعید.
چی شده عرفان؟ عرفان اتفاقی افتاده؟
ببینم، تو میدونستی مرتضی شهید شده؟
چی داری میگی؟
منم الان شنیدم، زنگ زدم خونهشو با مادرش حرف زدم.
خدا
ما کجاییم سعید؟ ما کجا داریم میریم؟ آخه به چی داریم دلمونو خوش میکنی؟
همین امروز صبح داشتم از خودم میپرسیدم به چه قیمت حاضرم مثل مرتضی دلمو تو دستم بگیرم و برم سوریه. چقدر پول باید بهم بدن؟ چه پست و مقامایی رو باید بهم بدن تا راضی بشم برم تو دل خطر؟
هیچ کس نمیتونه به این سوالا جواب بده، چون این کارا قیمتی زمینی ندارن، قیمتشون رو فقط خود خدا میدونه. الو.
سلام عرفان، خوبی؟
سلام انسان. نه خوب نیستم. از مامان چه خبر؟ خیلی نگرانشم.
الان دارم میرم بیمارستان. مثل اینکه امروز بعد از اینکه تو از پیشش رفتی دوباره حالش بد شده.
ای داد بیداد، کاش تنهاش نمیذاشتم.
بابام زنگ زد گفت برم پیشش، منم الان دارم میرم بیمارستان.
خیلی خوب باشه، منم الان میام اونجا.
مگه تو دانشگاه نیستی؟
مهم نیست.
عرفان زنگ زدم بگم با بزرگ و مامان بزرگ وقتی فهمیدم مامان حالش بد شده دارم میام تهران.
خب خدا رو شکر، با چی میام؟
به مسعود گفت با هواپیما میفرستمشون تهران. فکر کنم اگه ساعت 5 از قش پرواز کنن 6 به بعد میرسن تهران.
خیلی خوب باشه، پس خودم میرم میارمشون.
موضوع اینه که بابا وقتی فهمید با بزرگ اینا دارم میان اینجا به هم ریخت.
برای چی؟
نمیدونم. وقتی بهش گفتم عصبانی شد و گوشی رو قطع کرد.
خب چیز مهمی نیست احسان. بابا این روزا هم به خاطر به هم خوردن مراسم عقد، هم مشغله کاری، هم سکته قلبی مامان یه خورده خسته و به هم ریخته است. ببین فقط در این باره چیزی به مامان نگی ها.
باشه باشه، حواسم هست.
خیلی خب، من خودم الان میام بیمارستان، تو هم زودتر برو پیش مامان که تنها نمونه.
باشه، کاری نداری؟
نه.
پس فعلا
به سلامت.
چی کار داری میکنی عرفان؟
من باید برم بیمارستان. احسان میگه حال مامان خوب نیست.
ولی اگه امروزم سر این کلاس حاضر نشه این دومی جلسه است را. اینجور که بوش میاد این استاد از اون سختگیرا صرف ها.
چی کار کنم سعید؟ تو کلاسم که باشم نمیتونم تمرکز داشته باشم که. بیماری مامان کم نبود، مرتضیم که نمیتونم فراموش کنم.
خب پس لاقل ازش اجازه بگی. ببین این استاد تازه اومده این دانشکده، یه مدل عجیب غریبیه.
مثلا چه مدلیه؟
چی میدونم، کنم اینقدر تو فلسفه غرق شده که اومد.
بفرمایید لطفاً، بفرمایید. سلام بچه ها.
سلام استاد.
سلام استاد.
خب اول حضور غیاب، همه حاضرن؟
بله استاد، بله.
تا جایی که یادمه یه نفر جلسه قبل غایب بود، امروز تشریف آوردن؟
بله استاد، من غایب بودم.
شما؟
عرفان حیدری هستم.
درس جلسه قبل رو از همکلاسیات پرسیدی؟ مشکلی نداشتی؟
راستش نه استاد، متاسفانه از نظر روحی تو وضعیتی نبودم که بخوام درس بخونم.
خوبه که با صراحت حقیقت رو میگین. میتونین دلیلش رو هم بگین؟
بله، یکی دو روزیه که مادرم سکته قلبی کرده بیمارستانه. مدام همراه مادرم بودم، برای همینم هم جلسه قبل سر کلاس نیومده.
متاسفم. انشالله زودتر حالشون خوب شه. الان هم به نظر میاد آماده ای تو از کلاس بری بیرون، درسته؟
بله با اجازتون، الان بهم خبر دادن که مادرم حالش خوب نیست. اگر اجازه بدین برم بیمارستان.
میتونی درسای عقب افتاده رو جبران کنی؟
حالا سعی میکنم استاد.
پس لطفاً برای جلسه بعد حتما با مطالعه بیا سر کلاس.
بله چشم، حتما.
من امروز میخوام در ادامه موضوع جلسه قبل با بچه‌ها درباره حرکت جوهری و تأثیر اون بر روند زندگی امروز صحبت کنم. ممنون میشم جلسه آینده کلاس رو با صحبت شما درباره همین موضوع شروع کنیم.
انشالله. اجازه مرخصی میدین استاد؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
با اجازهتون، خداحافظی. مامان میخواییم بازم براتون سوپ بکشن؟
نه عرفان جان، نه ممنونم، پسرم سیر شدم.
میگم خودمونی ما، مامان همین که چشمش به بابا بزرگ و مامان بزرگ گفته حالش خوب شد.
وقتی دای مسعودت به هم گفت مینا حالش بده و بیمارستان بستری، دیگه حال خودمو نفهمیدم. به بابا بزرگ گفتم اگه شده منو با برانکار ببرین تهران باید برم و دخترمو ببینم.
من که مو تو سرم نیست، اما محبوبم منو کچل کرد تا مسعود برامون بلیط گرفت. میگفت حتما دخترم طوری شده، شما از من پنهون میکنی.
به خدا راضی نبودم با این حال و روزتون تو درد سر بیفتی.
حالا که دیگه خدا رو شکر از بیمارستان مرخص شدین، حرفای خوب بزنی. بابا بزرگ و مام بزرگم تا تابستون همینجا پیش خودمون نگه میداریم.
اوه حالا کوتا تابستون.
تا تابستون چیزی نمونده بابا بزرگ، الان 20 اردیبهشته، چش رو هم بذاری تابستونم میرسه.
چی شد ماما؟
به جای این حرفا مراقب حال مادرتون باشین. اصلا یه لیوان آب بده مادر.
چش بابا
بزنم پشتتون.
بفرم ماما.
من میدونم چرا مامان هول کرد سوپ پرید تو گلوش.
خب چرا؟
خودش الان بهتون میگه.
مرموز شدی ارفان.
منو ببخش ارفان جان، انقدر حالم بد بود که اصلا یادم نبود امروز روز تولده.
نگفتم.
تولدت مبارک.
ممنونم.
تولدت مبارک. تسکو شیرینی.
مرسی احسان جان. همین که مامان از بیمارستان مرخص شد، خودش شیرینی دیگه نیست؟
این قبول نیست، باید یه شیرینی درست حسابی به اون بدی.
خیلی خوب، حالا بعد از شام میرم براتون کیک میخرم. خوبه؟
آه، حالا این شد یه چیزی.
امروز صبح که از خواب بیدار شدم با خودم گفتم حتما یادم باشه به عرفان تولدش رو تبریک بگم، اما همین که چشم باز کردم دکتر اومد بالای سرم، نوار قلب گرفت و بعدشم اکو. منم دیگه یادم رفت به پسرم تبریک بگم. انشالله عاقبت به خیر بشی.
ممنونم مامان جان. ممنونم.
مبارک بشه.
ممنونم بابا.
دستتون درد نکنه.
دوشه جان،
انگار آقا بهرام کارش خیلی میزون نیست.
بابا این روزا خیلی خسته است.
حق داره والا، هم حواسش به کسب و کارشه، هم به زن و بچه، هم به خونه و زندگی.
بچه دستتون درد نکنه، خیلی خوشمزه.
نوشه جان.
میگم اگه بدمزه شده بود دستور پختش رو مام بزرگ بهم داد. من هیچ کارم به خدا، مام بزرگ میگفت منم طبق دستورشون غذا میپختم.
من که همون یه قاشقی که چشیدم عالی بود، اتفاقا طعم غذاهای مامان بزرگو میداد. کم کم داری را میفتی احسانا.
واقعا خوشمزه بود.
عالی بود، جدی میگم. من اصلا فکرشم نمیکردم تو بتونی همچین قرمه سبزی خوشمزهی درست کنی.
حالا حالا که فکرشو میکنم میبینم مامان بزرگ خیلی هم منو هدایت نکرد و خودم یه تنه اونو بردم.
داری جر میزنی بزن.
مامان جان شما برین استراحت کنی، من و احسان میزو جمع و جور میکنی.
دستتون درد.
بفرمایید.
لایی بمیرم، این همه ظرفو چطور میخواییم بشوریم؟ وای من که دست و پا ندارم کمکت.
مادر بزرگ این چه حرفیه، احسان تو شستن ظرف ید طولایی داره. شما اصلا نگران نباشین.
عرفان جان چرا از من مایه میذاری؟ چرا نمیگی خودت استاد مسلم ظرف شستنی؟
مام بزرگ میدونی که من همه چیز تمومم، اما اینم میدونه که آدم شب تولدش که آخه نمید دست به سیاه‌سفید بزنه، مگه نه ماما مزدور
دیگه. نه جرزنی نداریم آقا عرفان، ما آقایون الان ستایی میز شام و مرتب میکنیم و ظرفارم میشوریم.
آقا فرهاد تو رو خدا خودتو ننداز وسط، الان همه ظرفارو میشکنه.
عرفان جان.
بله مامان.
بیا پسرم.
چشم الان میام، من که احضار شدم.
خب تو هم که از خدا خواسته.
با بزرگ شما بفرمایین، احسان یه تنه خودش همه چیزو مرتب میکنه.
جناب عالی تشریف ببرین به کارتون برسین، لازم نکرده برای ما نسخه تجویز کنی.
همان از این جوونا.
با اجازه احسان خان.
به سلامت.
بیا تو اتاق پسرم بیا.
چشم مامان جان اومدم. در خدمتم.
بیا بیا کنار تختم بشی.
چشم. آخی جانم
نمیتونم خودم رو ببخشم عرفان.
برای چی؟
برای اینکه هر اتفاقی هم که میافتاد من نباید روز تولد تو فراموش میکردم. منو ببخش پسرم، خیلی بد شد.
چه حرفی آخه، مگه من بچه هم؟
نه تو خیلی هم بزرگی، حتی زمانی هم که کم سن و سال بودی بازم بزرگ بودی. ولی روز تولدت بازم خیلی مهمه، هم تولد تو هم تولد احسان.
میدونم.
آره دیگه میدونین خودتون.
تو این همه سالی که از خود عمر گرفتم یادم نمیاد حتی یه سال تولد من یا احسان یا بابا رو فراموش کرده باشین. احسان خوب حالتون خوب نبود؟
تو خیلی پسر خوبی هستی عرفان، خوب، مهربون، پاک، نجیب.
ممنونم برای اینکه مادری مثل شما داشتم.
نه مادر نه، من کار این نیست، خونه که تو رگات بهت غیرت میده.
شما اگه هیچ سالی تولد منو به خاطر نداشته باشین من بازم مخلصتونم.
همیشه با خودم فکر میکردم کی میشه عرفان انقدر عاقل بشه تا قیمتی ترین چیزی رو که دارم بهش هدیه بدم.
اختیار داری، ما به هدیه میخوام چیکار ماما؟
هدیه‌ای که امروز میخوام بهت بدم با همه هدیه هایی که هر سال بهت دادم فرق داره پسرم.
پس امسال حسابی میخواییم غافلگیر هم کنی.
آره بیزم در کمدو باز کن. تو جیب پالتوی قهوه ایم یک کلید هست، اون کلیدو بردار بیار.
چشم. خب تو که نیست. آها دیدمش. خب بفرمایین اینم کلید.
این کلید پاتختیه، بی زحمت بازش کن. همون کشو بالاییه.
کشو بالاییه، بیا ببینم. خب اینم کشو پاتختی.
یه صندوقچه تو کشو هست، همون صندوقچه یه سبز.
آه دیدم اشاره.
بی زحمت درش بیار.
چشم.
آه خودش کلیدش هم تای کشو زیر وسایل، میتونی پیداش کنی؟
اجازه بدین ببینم. اینه؟
آره خودش.
خب
حالا صندوقچه رو باز کن پسرم.
چشم. ولی واقعا فکر کنم این هدیه خیلی قیمتیه که همچین جای قایمش کردین. اینم از صندوقچه.
تو صندوقچه یه انگشتر با نگین فیروزه است، برش بیار. خودش.
ماما چیه؟ شما دارین گریه میکنی؟
اونا دستت کن بذارم.
چشم.
اندازه هست؟
دقیقا اندازه دستمه، اصلا نگاه خودم رفتم خریدمش. دست شما درد نکنه مامان، وای چقدرم قشنگه. همیشه دلم میخواست یه انگشتر فیروزه تو دستم باشه.
تولدت مبارک پسر.
ممنونم. خب حالا این انگشتر کیه بابا بزرگ؟
نه
نکنه اون سالی که رفتین کربلا برام خریدین تا الان نگهش داشتین؟
نه
بازم نه. آخه بابام که خیلی از این چیزا خوشش نمیاد، پس بابا که اونو نخریده درسته؟
درست.
ببینم اندازه دست منو چطور داشتین شما؟
من مادرتم دیگه.
آره دیگه. فقط به نظرم این انگشتر استفاده شده مامان. این قبلا دست کسی بوده؟ خب دست کی؟ ای بابا مامان چی گریه میکنین شما؟ این انگشتر مال کی بوده که انقدر حال شما رو بد کرده؟
این انگشتر مال مامان
ای داده بیداد. احسان کجایی؟ احسان فورای زنگ بزن اورژانس، مامان حالش خوب نیست. مامان جان.
عزیزان شما نمایش پشت خاکریز زمان رو به کارگردانی مجید حمزه شنیدید. امیدوارم که لذت برده باشید. تا روز و شبی دیگر شما را به خدای بزرگ و منان می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.